این ایام عزاداری شهادت مظلومانه پاره تن پیامبر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم و امیدوارم که عزاداری هاتون این روزها و شبها مورد قبول خدای متعال قرار بگیره و ما را هم انشاءالله در دعاهای خودتون در توسلهای خودتون یاد خواهید کرد. یک شنبه است 27 آبان ماه 1403 شمسی از ساعت 6 صبح. بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش افتخار همراهی با شما رو پیدا کردیم. خدا را از این بابت هزاران بار شکر میکنیم و ازتون دعوت میکنیم که همچنان شنونده صدای فضیلت و فطرت باشید. بعد از عرایض بنده برنامه اندیشه‌ها تقدیمتون میشه که موضوعش بررسی چالش‌های اخلاقی و تربیتی نسل جدیده و بعد از اون هم 13:55 دقیقه شنونده پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب خواهید بود. با اعلام ساعت 13:30 دقیقه دعوت میکنم به مدت 25 دقیقه اندیشه‌ها رو بشنوید.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. در برنامه روز گذشته اندیشه ها درباره جریان های مخالف تربیت دینی و انتقال سریع آموزه های متعارض و متناقض تربیتی به فرزندان از طریق سکوهای پیام رسان و مناسب نبودن ساختارهای تربیتی با شرایط جدید و نسل متفاوت سخن گفتیم. در برنامه امروز اندیشه ها ادامه موضوع بررسی چالش های اخلاقی و تربیتی نسل جدید را واکاوی میکنیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. 32% جمعیت جهان یعنی حدود 2.5 میلیارد انسان که متولدان دهه 1990 تا اواسط دهه 2010 میلادی را نسل زد مینامند. نسلی که امروز تعدادی از آنها در دانشگاه‌ها و تعدادی در مدرسه‌ها تحت نظام تعلیم و تربیت مدرسه‌ای و آموزش عالی و خانواده‌ها در حال رشد هستند. طبعاً هر گونه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آموزشی و تربیتی این نسل نیازمند شناخت عمیق و دقیق ویژگی‌های ایشان و وجوه تفاوت‌های آنها با نسل‌های پیشین است. ویژگی هایی که اگر به خوبی درک و مدیریت شوند فرصتی برای پیشرفت این نسل و نقش‌آفرینی مفید آنها در آینده ایران عزیزمان خواهد بود. حجت الاسلام محمد رضا زیبایی نژاد رئیس پژوهشکده زن و خانواده.
اگر ما یه مراجعه مجددی بکنیم به متن عینیت اجتماعیمون، یعنی مسئله دو طرف داره، ما یک آموزه های دینی داریم، یه بخش هم عینیت های اجتماعی داریم و خودمون که این وسط نشستیم میخوام یه پیوندی بین اینا با یه قواعدی برقرار کنیم. خب موقعی که من به عینیت اجتماعی مراجعه میکنم اولین کارم این است که تحولات نسلی رو خوب بفهمم، یعنی مثلا بگم که نسل امروز، نسل مدرن شده چه تمایزی با نسل قبلی دارد، نسل جهان گذشته داره. مثلا میگید یک ویژگی مهم نسل سوژگیه. سوژگی انسان مدرن یعنی چه؟ دو تا عنصر داره سوژگی، یک خودبنیادی و دو بازنگری انتقادی، یعنی لحظه به لحظه تجدید نظر میکنه، خودش رو دوباره از بیرون تحلیل میکنه، دست فرمونش رو عوض میکنه، خودش رو هی تعریف که من کیستم، من کیستم، این من کیستمش رو عوض میکنه. این رو میگن بازنگری انتقادی. یعنی امروز دلش میخواهد فرض کنم عارف باشه، فردا دلش میخواهد جز نهیلیستا باشه، پس فردا دلش میخواهد یهودی گابالیست باشه و الی. ملاحظه دوم این که این نسل نسل منه. نسل من یعنی چی؟ یعنی من در مرکز توجهش قرار گرفته. یعنی اگر ما این عقلانیت توحیدی را در نظر بگیریم، عقلانیت توحیدی مفهوم محوریش چیه؟ ربوبیت الهی، خدا، همه چیز با خدا باید تعریف بشه. اما یه عقلانیتی تو این نسل جدید داره حاکم می شود، یه عقلانیت ربوبیت انسان. او هم ربوبیت انسان اجتماعی، اجتماع انسان نه، ربوبیت من، او فردگراییه. این منه اومده توی مفهوم مرکزی. هر چیزی خوب است که شادکامی من رو تقویت کنه، به من حال بده، و هر چیزی بد است که ضد حال باشه، شادکامی رو از من بگیره. لحاظا نگاهش هم به دین، او وجوهی از دین برش جذابیت داره که بهش حال بده. یعنی میاد تو سینه زنی و روز عاشورا و اینا شرکت میکنه، ممکنه حتی تو راهپیمایی اربعین بیاد شرکت بکنه، حتی ممکنه تو اعتکاف بیاد بشینه. موقع باش مصاحبه میکنی چرا اومدی اعتکاف، میگه احساس میکنم یه حال خوشی بهم دست میده. حال خوش برش مهمه، نه تقرب الله، نه اینکه چون خدا دوست میدارد اومدم تو اعتکاف، چون به من حال میده میام تو اعتکاف میشینم. این نسل جدیده. این نسل جدید بدترین چیزی که حالش رو به هم میزنه این است که کسی بیاد ابتداعا بخواد این منش رو زیر سوال ببره.
در نسل گذشته دائما حرف از قناعت ورزی بود و پدر و مادرها سعی میکردند تا فرزندانشان را به گونه ای تربیت کنند که از آنها درخواستهای نامعقول نداشته باشند. در واقع قناعت ورزی یکی از ارکان اصلی موفقیت مدیریت اقتصاد خانواده به شمار می آمد. اما در سالهای اخیر با پیشرفت فناوری و نفوذ شبکه‌های اجتماعی به زندگی، تغییرات بسیاری در سبک زندگی مردم ایجاد شده است. آسیب‌هایی مانند مصرف‌گرایی، تأثیرات روانشناختی و اختلالات شناختی، به هم ریختگی خواب، ناتوانی مهار خشم، احساس تنهایی، وابستگی هیجانی و چاقی، تهدیدات رایانه‌ای و سایبری، اعتیاد و اختلال بازی اینترنتی، فهرست بلند بالایی از آسیب‌های روبه فزونی زندگی نسل جدید هستند. به نظر می‌رسد نسل جدید بیش از آسیب‌های فیزیکی از آسیب‌های اجتماعی و تربیتی رنج می‌برد. بنابراین ایمنسازی تربیتی و روانی برای این نسل بسیار لازم و مهم است. حجت الاسلام زیبایی نژاد.
شما امروزه دارید با یک نسل جدید مواجه میشید که میگه کی گفته انسان یا مذکر است یا مؤنث؟ تو دیروز شما تو زیستشناسیتون میگفتید الانسان اما مذکران و اما مؤنثون. امروز نسل جدید میگه تعریف به مذکر و مؤنث غلط اصلا، و ما با یک طیف جنسی مواجهیم. مرد با تمایلات مردانه، مرد با تمایلات زنانه، مرد با تمایل به دو جنس و الی آخر. اگر ما با این وضعیت مواجهیم، ته خطشو که نگاه کنید، تمایل به تغییر جنسیت، تمایل به همباشی، تمایل به از شبت که همجنسگرایی و چیزهای دیگه از دل این تحولات معنایی در میاد. ته خطش به اینجا منتهی میشه که نظام سرمایه‌داری میگه هر گونه تغییری و تحولی برای من مثبته. مردم باید نظام اندیشهشون متحول بشه. چرا؟ چون توی تحولی که خواسته هاشون نیازاشون متنوع میشه، توی تنوع نیازها میدانهای مصرفی جدیدی برای ما تعریف میشه. خب میبینیم با یه نسلی مواجهیم که ما بایستی سر بدیهیات باش مباحثه کنیم. یعنی چیزهایی که تو دیروز فکر کردیم بدیهیه، معلومه که انسان یا مذکر یا مؤنث، معلومه که آینده نگری چیز خوبیه، معلومه که هر دختری نیاز به همسر دارد، هر پسری زن میخواد، ازدواج ضرورت جامعه بشریه. ببینید با نسل جدید باید سریع بحث کنیم که کی گفته باید ازدواج کنیم؟ کی گفته تشکیل خانواده خوبه؟ کی گفته تأهل بهتر از تجربه؟ توی فضای مجازی پر شده است از یادداشت‌های مطالبی که دارن از مزیت‌های تجرد بر تأهل می‌نویسن. آزادتریم، راحت‌تریم. با کسانی که تو همباشی هستن موقع مذاکره می‌کنید، ببینید کاملاً یه نسل سیاله که با تحول معنا میشن. شما عشق، کتابی نوشته زیگموند باومن به نام عشق سیال که مثال زده به عشق برای اینکه بگه تحولات فرهنگی تو عصر پست مدرن چطوریه. میگه در گذشته تو عصر مدرن که شما با عشق از شاد رومانتیک مواجه بودید، اونجا پیش فرض عشق تو پایان عمر بوده، دوام پیش فرض عشق بوده، به خاطر اون عشق هزینه میدادید، رنج رو تحمل میکردید، برای حفظ عشقتون هزینه میدادید. اگر عاشق کسی میشدید، اگر بعد از یک سال دو سال به هم میخورد، همدیگر رو متهم به خیانت میکردن، احتمال داشت به هم بخوره ولی متهم شدن به خیانت در عشق. ولی امروزه دختر پسر که با هم رفیق میشن، پیش فرضشون اینه تا اطلاع ثانوی. میگن من که فردا میخوام از خواب بیدار بشم، نمیدونم فردا به چه چیزی علاقه دارم. هر روز من توی شأنیم، توی علاقه ایم، من نمیدونم فردا دوباره به این زن علاقه دارم یا نه. تو زمانی که بهش علاقه دارم باش پیش میرم، بعدش میگم تو رو به خیر و ما رو به سلامت. چرا بایستی برای عشق هزینه کنم؟ عشق اومده که به من کیف بده، نیومده که به من رنج بده. اصلا رنج از قاموس نظام تربیتی شما رفته بیرون. ببینید
شما به خیر شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمت شما هستیم و بابت قطع برنامه های این شبکه از شما بزرگواران عذرخواهی میکنیم. شما شنونده برنامه اندیشه ها بودید که در حال پخش بود. انشالله تا ثانیه های دیگه ادامه این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. 162 و 3162 هم در اختیار شماست. لطفاً از این شماره ها استفاده بکنید و نظر خودتون رو در مورد رادیو معارف و برنامه هایی که میشنوید به واسطه این شماره ها به اطلاع همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا سیما برسونید. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی رادیو معارفه. لطفاً ادامه برنامه اندیشه ها رو بشنوید.
بعد میریم کتاب‌های تاریخ تربیت رو میخونیم، میبینیم خود مدرسه مدرن هم بخشی از جهان تهدیده. از زمان محمد شاه و بعدش، از زمان محمد شاه مدارس جدید وارد ایران شدن برای مسیحی‌ها، از زمان ناصرالدین شاه اومدن تو جامعه مسلمان‌ها و از مشروطه به بعد دیگه عمومیت پیدا کرد. کسانی که اووردن این مدارس رو در ایران میسیونرهای مسیحی بودن. کتاب‌های متعددی نوشته شده. یک کتاب خانم هماناطق داره به نام رویدادهای فرهنگی در عصر قاجاری، همچه تعبیری در سال 1836 مثلا تا 15 سال بعدش. اونجا اشاره میکنه به کلامی که بعضی از این میسیونرها داشتن تو نامه به دوستانشون، نوشتن اسلام ضد بشر، ضد جامعه و ضد طبیعت است و باید از بین برود و مطمئن ترین مسیری برای این که اسلام رو در این کشور بزنیم زمین نظام تربیت جدیده، فقط باید بهش فرصت داد که لعاب بندازه. ما اینجا نشستیم فکر میکنیم با یه کتاب تعلیمات دینی و قرآن بچه همون تربیت میکنیم، حواسمون نیست که توی لایه های عمیق‌تری این بچه های ما دارن تفکر انتقادی مدرن رو میگیرن و القا بهشون میشه که هیچ امری مقدس نیست، همه چیز رو میتوانید تحت نفی و انکار و پرسش قرار بدید، دیگه الذین یؤمنون بالغیب از توش در نمیاد. تجربه گرایی داره بست پیدا میکنه، بخشی از معارفتون که معارف غیر تجربی هستن میرن تو حاشیه، با همون نگاه تجربه گرایانه میخواد بیاد دین رو هم بفهمه. چیکار کنیم با این وضعیه؟ دختر شما رو برای زن شدن، پسر شما رو برای مرد شدن پرورش نمیده، هدفش تربیت شهروند است نه تربیت انسان. تربیت شهروند مفهومی است که بعد از انقلاب کبیر فرانسه چیز شده، رابطه بین فرد و دولت مدرن، نه رابطه بین فرد و خدا، فرد و جامعه، فرد و خانواده، اونا تو حاشیه است. این نظام تربیت اومده که شغل آماده کنه بچه های ما رو برای شغل، یعنی برای بازار، فرد در خدمت بازار رو تربیت میکنه، نه فرد برای اینکه یک زیست سالم داشته باشه. خب میبینید خیلی وضعیت ما بغرنجه، واقعا توی وضعیت آخر الزمانی رفت.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به بررسی چالش های اخلاقی و تربیتی نسل جدید اختصاص داده ایم. فضای مجازی محلی است که همه افراد و گروه ها با گرایش های گوناگون و پیروان ادیان و مذاهب مختلف در آن حضور فعالی دارند و مطالب و عقاید خیش را در دسترس همگان می گذارند. در این میان فرزندان ما را که در سن الگوگزینی و تأثیر پذیری هستند به سوی خیش جلب می کنند و عقاید و نظرهای مغایر دین و مذهب را به آنان تحمیل می کنند. آنان در ذهن فرزندان شبهه‌های معرفتی ایجاد می‌کنند و شخصیت‌ها و الگوهای دینی را در اذهان آنان مورد نقد و تشکیک قرار می‌دهند تا اعتماد نوجوانان ما را از آنان سلب کنند. بیش از 10,000 پایگاه فعال و گسترده در سطح جهان بر ضد آموزه‌های قرآنی و اسلامی فعالیت دارند و در مقابل پایگاه‌های اینترنتی محدودی در فضای مجازی وجود دارد که در جهت دفاع از آموزه‌های قرآنی و احکام اسلامی و پاسخ به شبهات دینی فعالیت می‌کنند. حجت الاسلام محمد رضا زیبایی نژاد، رئیس پژوهشکده زن و خانواده، از شرایط سخت تربیتی و نفوذ فساد در ساختارهای اجتماعی میگوید.
به حساب برخی از روایات ما وضعیت آخر الزمانی وضعیتی است که امتلاء فساد درش اتفاق میفته، یعنی هم فساد فراگیر میشود تو همه عرصه ها، فساد میاد، و دومی که فساد عمیق میشود تو لایه های زیرین میره. تو لایه های زیرین میره یعنی چی؟ یعنی فساد موقعی که میاد تو زندگی ما میگیره، در گام نخست ما گناه انجام میدهیم، یعنی عمل فساد انجام میدهیم، در گام دوم امر به فساد میکنیم، در گام سوم یه اتفاق عمیق‌تر میفته، ارزش ها عوض میشه. من حالا سوال میکنم، میگم اگر که از شما بپرسم که دروغ در جامعه ما زیاده، میگه کم و بیش هست، زیاد دروغ گویی. من میگم دروغ گویی ارزش هم هست، میگید نه ضد ارزشه، ولی مردم این گناه رو زیاد انجام، غیبت زیاد انجام میشه، میگیم غیبت زیاد انجام میشه، ارزش هم هست، میگید نه ارزش نیست. ولی تحولات اجتماعی و فرهنگی به گونه پیش میره که مثلا امروز اگر دختر با یه پسری رابطه گرفت، یه فعل قبیح انجام داده، اما بعدن توی نسل بعد به بچه خودش میگه فرزندم تو هم گلیم خودتو از آب بیرون بکش، ما نفهمیدیم چی کار میکنی، یعنی امر به فساد میکنه، نه که خودش فساد کنه، اون که هیچ بود، مرتبه اول امر به فساد میکنه. طولیه لایه عمیق‌تری اصلا دیگه ضد ارزش می شود اون مفاهیم اخلاقی. این تحولات ارزشی تو عمیق ترین لایه ها داره آهسته آهسته جوامع متحول میشه. ما نگرانیمون از این قسمه، یعنی هم از حیث ارزی هم از حیث عمق داریم به مرحله امتلاء فساد میرسیم. اون وقت خانواده ها گاهی وقتا بعضی هاشون بخشی از وضعیت تهدیدن، یعنی بچه پدر و مادرش دارن آموزه های سوء بهش یاد میدن. چه باید کرد تو این وضعیت؟ پرسش هایی پیش روی ما در این وضعیت وجود داره که مرجعیت های تربیتی متحول شدن. مصلحان واقعی، اونایی که صلاحیت راهبری دارند، احساس میکنند که دیگه تیرشون داره به سنگ میخوره. یعنی فرض میکنم فرهیختگان اجتماعی، روحانیت فرهیخته، اینا موقع میرن ارتباط با مردم میگن، روز به روز میبینن مخاطبانشون کمتر میشه، روز به روز تأثیرشون کمتر میشه. چرا تأثیرشون کمتر میشه؟ حواسشون نیست که در گذشته اینا جزء مرجع های اصلی تربیت بودن، الان شدن یکی از ده ها و صد ها مراجع تربیتی. تو این وضعیت مرجعیت تربیتی توی محیط رقابتی داره شکل میگیره. توی این محیط رقابتی شما باید مزیتات رو بکنی. مزیتت توی فضای جهانی شده چیست؟ اگر مزیت نداشته باشی، این نوجوان، این کودک، این جوان کنار شما نمیاد بشینه. و شما این مزیت رو تولید نکردی، داری با همون دست فرمون سابق پیش میری.
اصول تربیتی کاملا ثابت و تغییر ناپذیر هستند، اما چگونگی انطباق آنها با شرایط جدید و موقعیت مندی آنها نیازمند افزایش دانش والدین و متولیان تربیتی است. آقای زیبایی نژاد،
موقعی که فرهیختگان، فرهنگیان میان کتابای تربیت می‌نویسن، تأکید میکنن رو اصول تربیت. اصول تربیت اصول ثابتی است، تو طول زمانی اصول ثابت بوده. من حالا میخوام تشبیه کنم، میگم و مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حینن به اذن ربها. کلمه طیبه یعنی توحید مانند یک شجره میماند که اصلش یعنی ریشش ثابته، ریشش روی ثابت قرار داره، تنه روی ریشه ثابت داره رشد میکنه، ولی داره رشد میکنه، حواستون باشه. شاخه هی میزنه، شاخه های جدید میزنه و میوه های جدید میده. ما الگوهای تربیتمون، میگیم الگوی تربیت، ما هم فکر میکنیم نظام تربیت رو میان میشیم سر جای الگوی تربیت. نظام تربیت یعنی هم اصول ثابت، آموزهای ثابت تربیتی که تو هزار سال پیش بوده، هزار سال دیگه هم هست. اما الگوی تربیت زمان شما میتونید بگید که این اصول ثابت، آموزه ها و گزاره های ثابت رو ضربش کنید در موقعیت های متحول. یعنی میگید ظرفیت انسان، ظرفیت اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی انسان جدید غیر از گذشته است و محدودیت ها و تهدید های انسان جدید هم غیر از گذشته است. اگر غیر از گذشته هست، الگوها کاملا موقعیتمندن. یک، دو، متکثرن. آیا الگوی تربیت، تربیت اقتصادی در شمال شهر برای خانواده پولدار باید مثل خانواده فقیری باشه که مثلا ماهی 5 میلیون درآمدشونه؟ ممکنه بگید نه، الگوهای تربیتشون متفاوته، گرچه یک روح واحدی در همه اینها وجود دارد. آیا الگوی تربیت برای بچه‌ای که تو خانواده به اصطلاح همشون سالمن، قمخیشاشون سالمن، محلشون سالمه، با الگوی تربیت برای بچه‌ای که تو موقعیت‌های فساد خیز داره رشد میکنه متفاوت است؟ الگوی تربیت در وضعیت جهانی شده و غلبه فضای مجازی با الگوی تربیت تو 100 سال پیش یکیست؟ قطعا نیست. ولی ما معلمین، ما روحانیون و الی آخر داریم با دستفرمون‌های سابق تو جهان جدید حرکت میکنیم و گمانمون این است که تربیت فقط اصول تربیت است. بحث از اصول تربیت میکنیم، بحث از نظام تربیت میکنیم، ولی الگوهای متکثر و موقعیتمند رو بهش توجه نمیکنیم. یکی از اصول تربیت موقعیتمندی تربیته.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاسگزاریم. برنامه امروز را به موضوع بررسی چالش‌های اخلاقی و تربیتی نسل جدید اختصاص دادیم. اگر موفق به شنیدن برنامه‌های گذشته اندیشه ها نشده اید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید، از طریق دو خط ارتباطی 329-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 تماس بگیرید یا به سامانه 30553 پیامک ارسال فرمایید. خدای مهربان یار و نگهدارتان.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما اسلام، همیشه سایه اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
ملت ایران سالهای متمادی لمس کرد دشمنی آمریکا رو. 28 مرداد رو ملت ایران لمس کرد. شما جوانهای عزیز برید ماجراهای سال 32 رو، نهضت ملی رو، حضور آمریکا رو تو کتابها بخونید. اون کسانی که اهل تحقیقن، اهل نوشتنن، تحقیق کنن، بنویسند. اینا نقاط عطف ملت ماست، نقاط عطف تاریخ ماست. آمریکایی‌ها در ایران کودتا کردند، در دهه 30 ساواک رو به وجود آوردند، مرکز شکنجه و فشار بر مبارزان و بر آزادی خواهان. چقدر جوان، چقدر انسان مؤمن، چقدر انسان آزادی خواه در شکنجه های عوامل و کارگزاران جنایتکار ساواک شاه، مرکز اطلاعاتی شاه، یا مردن یا ناقص العضو شدن یا شکنجه شدن. اینا رو ملت ایران از نزدیک دیده. اینا ساواک رو کی درست کرد؟ ساواک رو عوامل آمریکایی درست کردن. شیوه های شکنجه رو اونا یاد دادن. ده ها هزار مستشار رو آوردن داخل ایران که هم مفتخوری کنن، هم دخالت کنن در امور ارتش و اطلاعات و دولت و همه چیز، هم جاسوسی کنن، هم نفوذ کنن، هم فرهنگ ملت رو تغییر بدن، سلطه خودشون رو روز به روز، سلطه آمریکا رو در کشور زیاد کنن. رژیم پهلوی خبیث با کمک آمریکا، یکی از عوامل ریشه دار شدن رژیم صهیونیستی قاصب رژیم شاه بود. اون روزی که همه این منطقه، تقریبا دولت‌های این منطقه اغلب با رژیم صهیونیستی قطع رابطه کرده بودن، رژیم شاه به رژیم صهیونیستی نفت میداد، امکانات میداد، پشتیبانی میکرد. این خیانت فراموش شدنی نیست. امروز هم متاسفانه همین کار رو بعضی ها میکنن. امروز هم رژیم صهیونیستی فجیع ترین جنایات رو در منطقه داره انجام میده. یه عده‌ای به جای اینکه مخالفت کنن، به جای اینکه بیستن، به جای اینکه از ملت ها حمایت کنن، از ملت فلسطین، از ملت لبنان، به دشمن خبیث ظالم خونخوار دارن کمک میکنن، کمک اقتصادی میکنن، حتی بعضی کمک نظامی هم میکنن. مال منطقه است، حالا آمریکا که به جای خود. مسئله مقابله با ظلم بین المللی است. برای ملت ایران با الهام از تعالیم اسلامی، مقابله با ظلم یک فریضه است، مقابله با استکبار یک فریضه است. استکبار یعنی سلطه اقتصادی و نظامی و فرهنگی همه جانبه و تحقیر ملت ها. ملت ایران رو تحقیر کردن، سالها تحقیر کردن. لذا مبارزه ملت ایران با استکبار بوده است و بعد از این هم حتما خواهد بود.